بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشون بعد از بیان شرافت معرفت به معاد، علم به معاد، خصوصا معاد جسمانی و احوال معاد جسمانی و همچنین قموز و دقت و صعوبتی که در فهم مسئله معاد، خصوصا معاد جسمانی هست، شروع کردن به بیان مواضعی که در قبال این مسئله گرفته شده، اتخاذ شده از سوی طوایف مختلفه. اولین گروه حکمای مشهور، یعنی حکمای مشاع بودند که اینها در حقیقت با حصر معاد در معاد روحانی، در معاد نفس و روح فکرشون به مسئله معاد جسمانی راه نبرده، نه اینکه انکار کرده باشند، انکاری نیست. همونطور که شیخ الرئیس فرموده، نسبت به اثبات مسئله جسمانی، مسئله معاد جسمانی با برهان عقلی و دلیل عقلی عاجز شدن، ناتوان شدن. اما در عین حال چون گفته شریعت مطهره و فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، قائل هستند بهش. این یکی از مواضعی که در قبال مسئله معاد جسمانی گرفته شد. موضع دوم، موضع اکثر اسلامیین، یعنی بیشتر مسلمان ها، یعنی توده مسلمان ها، عموم مسلمان ها که اینها در رأسشون خب متکلمین هستن، مشهور متکلمان. موضعی که اینها نسبت به مسئله معاد جسمانی دارن این استش که همین جسم با اعضا و جوارحی که داره و با اعراض و کیفیاتی که داره و با صورت و شکل مخصوصی که الان داره، این بعد از آنی که به واسطه پیش آمده مرگ نابود شد و از بین رفت، دوباره در قیامت، در آخرت بر می گرده و اعاده میشه. اینها هم موضعشون در قبال مسئله معاد جسمانی چنین موضعی است. علتش هم اینه. که اینها انسان را چیزی جز همین اعضا و جواره، گوشت و پوست و استخوان، با اعراض و کیفیاتی که داره و با شکل مخصوص و صورت مخصوصی که این اعضا و جواره با اعراض و کیفیاتشون پیدا کردن، انسان چیزی جز همین ها نیست. انسان یعنی همین گوشت و پوست و استخوان با اعراض و کیفیاتش و شکل مخصوصی که پیدا کرده. اینم موضع دوم و وجه دوم و قول دوم که قول عوام یعنی عموم مسلمان هاست و مشهور متکلمان هم در رأسشون به همین نظر قائلن، به همین قول قائلن. صدر المتعلهین قدس سر و قبل از آنی که موضع سوم و قول سوم و وجه سوم رو بعدن بیان بفرماین، سه تا پاراگراف، سه تا نکته، سه تا مطلب در زمینه همین موضع دوم و قول دوم دارن. سه تا نکته رو الان همینجا در رابطه با همین قول دوم ایشون متذکر میشن. نکته اول، مطلب اولین است که شروع عبارتم در این درس با همین پاراگراف اول و نکته اول هست. ایشون می‌فرمایند که اکثر ابناء روزگار، بیشتر مردمان و گرچه حالا ایشون می‌فرمایند ابناء زمان ما یعنی زمان خودشون، ولیکن اختصاصی به زمان ایشون نداره، اهل هر روزگاری بیشترشون در این مطلب اولی که ایشون می‌فرمایند شریکن، مشترکن. و اون اینه که ایشون می‌فرمایند که گرچه به زبان سخن از تجرد نفس به میان می آورن، یعنی در حد حرف و زبان میگن نفس مجرد نفس انسان، ولیکن به تعبیر ایشان در یک غفلت عریضی هستند، در یک غفلت عریضی و در یک خواب عمیقی نسبت به خودشناسی، نسبت به معرفت نفس که حقیقت انسان هست. این بحران هویتی که امروز گفته میشه، بحران هویت واقعی همینه که بیشتر اهل هر روزگاری، هر دوره‌ای گرفتار همین بحران هویت هستند. و اون این که از خیشتن خودشون غافلن، از معرفت نفس و حقیقت خودشون غفلت دارن، بیخبرن. اینها راجب خودشون یعنی راجب نفس هیچ اطلاعی ندارن، در بیخبری کامل. نه حقیقت و ماهیت نفس رو بهش آشنا هستن که حقیقت نفس، ماهیت نفس، تعریف نفس چیه، نفس چگونه موجودی است، و نه به وجود نفس که یک وجود تجردی است، یک وجود مجرده آشنایی دارند، و نه به درجات و درکات نفوس. درجات نسبت به نفوس سعیده و درکات نسبت به نفوس شقیه. اینها نمیدانند، بیخبرند که نفس همونطور که مبدأش حق تبارک و تعالی و تقدس هست، غایتش و مرجعش و بازگشتش هم به حق تبارک و تعالی هست، رجوعش هم به خداونده. انا لله و انا الیه راجعون. حالا اگر نفس از نفوس سعیده باشه، این در مرحله بازگشت تبدیل میشه به یک وجود نورانی درخشنده که جایگاهش علیین هست، یه جایگاه برتری است نسبت به عالم طبیعت و ماده، درجاتی رو می پیماید و طی می کنه. و اگرم از نفوس شقیه باشه، این در رجوعش و بازگشتش درکاتی رو طی می کند و تبدیل میشه به یک وجود تاریک و منکوس الرأس که ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، و جایگاهش اسفل سافلین هست. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الى چی آیه شریفه؟ اسفل سافلین. اسفل سافلین، نه اینی الف و لام داره از سافلین. همونطور که قرآن کریم می‌فرماید که دیروزم اشاره شد به این آیه شریف، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یه روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که با اصحاب، حالا من نقل به معنا می‌کنم به طور خلاصه، در مسجد نشسته بودن اصحاب خدمت پیغمبر، در مسجد نشسته بودن که یک صدای مهیبی بلند شد، به گوش رسید. پیامبر سوال کردن، پرسیدن که میدونید این صدا چیه؟ بعد فرمودن که یه سنگی 70 سال پیش این به طرف جهنم افکنده شده بود و الان به ته جهنم رسید. فرمایش پیغمبر هنوز تمام نشده که صدای گریه از خانه منافقی بلند شد و معلوم شد که یک منافقی از دنیا رفته. بیشتر اهل روزگار، اهل هر روزگاری اینجوری هستند که اینها در بیخبری کامل از شناخت نفس خودشون و معرفت حقیقت خودشون به سر میبرن و اینها هیچ اطلاعی ندارن از این که نفس چگونه موجودی هست، وجود نفس چگونه وجودی است. ابتدا در مرحله اول یک وجود کاملا طبیعی و مادی است و بعد به مرحله تجرد برزخی میرسه. اول یه وجود کاملا مادی و طبیعی است، یعنی در مرتبه تب به سر میبره و بعد به مرحله تجرد برزخی و مثالی میرسه با حرکت جوهری، با تبدل ذاتی که بهش مرحله نفس میگن. و بعضی ها به مرتبه عقل بالفعل میرسن، به مرتبه عقل میرسن، یعنی به مرتبه تجرد عقلی که مرتبه وجود فرشتگان هست و بعضی هم بالاتر از او به مرحله تمس و محق، به مراحل تمس و محق میرسن، یعنی فناء در مرتبه واحدیت و فناء در مرتبه احدیت. اینا اطلاعی از این مطالب ندارن، از چند و چون وجود نفس اطلاعی ندارن، آگاهی ندارن. و اگر کسی چنین آگاهی داشته باشه، یعنی به حقیقت خودش، به نفس خودش معرفت داشته باشه، به ماهیت نفس، به وجود نفس، به کیفیت وجود نفس و این مراحلی که وجود نفس طی میکنه و میپیماید، این عارف ربانی میشه، یعنی معرفت به پروردگار پیدا میکنه. همونطور که در حدیث شریف است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. و در مقابل کسی که چنین معرفتی نداره، مثل بیشتر ابناء هر روزگاری، این نه به واقعیت معادن پی میبرد، یعنی معاد جسمانی و معاد روحانی، و نسبت به معرفت پروردگار هم جهل افزونتری از جهل به نفس خودش داره، یعنی دچار یک جهل بیشتری نسبت به معرفت پروردگار است. چرا؟ چون نفس که مخلوق حق تبارک و تعالی است، وقتی معرفت به این مخلوق برای شخص حاصل نباشه، که در یک مرتبه پایینی از تجرد قرار داره، دیگه چجوری میخواد به وجود خالق که در مرتبه اعلای تجرد است، هم تجرد از ماده و عوارض ماده و هم تجرد از ماهیت، چجوری میخواد آشنا باشه؟ لذا اینا جهلشون به پروردگار بیشتر هم هست. و اینا که ملاحظه میفرمایید، که نظرشون در باب معاد همین نظری است که عوام مسلمین، عموم مسلمان ها و مشهور متکلمان دارن. بیشتر ابناء هر روزگاری اعتقادشون در باب معاد جسمانی، در باب معاد به طور کلی همین اعتقاده، یعنی همین موضع دومی که موضع اکثر مسلمون هاست. این مطلب اول و نکته اولی که صدر المتعلهین راجع به همین وجه دوم و موضع دوم می فرماین. مطلب دومی که می فرماین این استش که ایشون تعجب می کنن از کسانی که منتسب به علمن، اهل علمن و در اداد علما در بین مسلمین، حالا متکلمین باشن، نمیدونم از فنون دیگر، رشته‌های دیگر. ایشون در نکته دوم اظهار عجب و تعجب میکنن از بیشتر منتسبین به علم، اهل علم، که اینها چطور به این حد از شناخت، به این حد سطحی از شناخت راجع به خودشون و معاد، راجع به خودشون و معادشون و معالشون و مرجعشون و بازگشتشون اینها قانع شدن، یه چنین مسئله مهمی، و حاضر نیستن که در دوره عمر خودشون یک کاوشی، یک تحقیقی، یک جستجویی راجع به این معنا، راجع به معرفت خودشون و معادشون داشته باشن. و حال اون که اینها در طول عمرشون به یک فروع و جزئیات اختلافی که گاهی وقتا به عقل جن هم نمیرسه، اصلا شاید به ندرت مورد ابتلا باشه و تحقق پیدا بکند، به اینها در طول عمر خودشون اشتغال داره. چقدر در کلام، نمیدونم در اصول، اصول فقه میشه نمونه های، یا حتی در مثلا طبیعیات حکمت الان امروزه میشه نمونه های فراوانی از این دست پیدا کرد و ارائه کرد و نشون داد که اینها هیچ ثمره‌ای، هیچ نفعی برشون مترتب نیست، هیچ دردی رو دوا نمی کنه، هیچ جایی رو آباد و خراب نمی کنه. به اینجور مسائلی که بر فرضی که ضرورت داشته باشه پرداختن به این گونه مسائل، به تعبیر ایشون واجب کفایی است، ولی معرفت نفس و معاد نفس واجب عینی است. اینا واجب عینی رو ترک کردن و مشغول واجب کفایی شدن، که حالا مثلا حالا یکی هم بحث بکنه دیگه کفایت میکنه، حالا مثلا لازم نیست همه این بحث ها را دنبال بکنن و در کنارش از مسائل لازمتر و مباحث واجبتر و ضروریتر غفلت داشته باشن. اینم نکته دوم. نکته سوم گرچه حالا شاید ظاهرن شباهت داشته باشه با همین نکته دوم ولیکن فرق میکنه. نکته سوم این استش که ایشون میفرماین یه وقت یه کسی اهل کوچه و بازاره، اهل کسب و کاره، کسبه و تجار، اهل حرف و صنایع که به شغلهای گوناگون اشتغال دارن. حالا اون نکته دومیشون یه چیزی یادم رفت عرض بکنم که اینها تعجب است که چطور قناعت کردن به یک معرفت سطحی از نفس، از خودشون و معاد نفس. اونجا ایشون میفرمان که این اعتقاد سطحی که اینا دارن در حد اعتقادی است که سبیان و نساء دارن. بچه ها هم معرفتشون از انسان و حالا معاد انسان رو اگر مثلا براشون گفته شده باشه بیش از همین معرفتی که اکثر اهل علم از خودشون و معاد خودشون دارن، معرفت اینا بیشتر از همون معرفت سبیان و نسا. نسا هم که ایشون میگن خب چون معمولا اینجوری بوده تا الان، سابق اینجوری بوده که بالاخره زنها مشغول خانه‌داری بودن، یعنی به تحصیل و مثلا اینها نمی پرداختن، اونا هم اعتقادشون در باره خودشون و معادشون همین اندازه است، یعنی همین اعتقادی است که بیشتر اهل علم دارن، یعنی اهل علم دیگه اعتقادشون در این باب بیشتر از همون نیست. نکته این که عرض کردیم اختصاص به دوره خاصی نداره، این مشترک در همه دوره هاست. نکته سوم و مطلب سوم این استش که یک وقت کسی از کسبه و تجار، اینم باز یعنی نوعشون، بالاخره استثناءات همه جا هست. قدیم بعضی شهرها مثل نمیدونم تبریز و شاید جاهای دیگه تجار درسای طلبگی هم میخوندن قبل از اینکه حجرهاشون رو باز بکنن، گاهی هم تا یه توی اساتید سطح عالی هستن، گاهی مثلا از همین کسبه و تجار بودن. نوعشون یه وقت شخص از کسبه و تجار یا اهل حرف و صنایع، خب اشتغال به کسب و کار داره، به معیشت خودش. خب از اینها انتظاری نیست، اینا در باب معاد همین اعتقادی که اکثر اهل اسلام، عوام، عموم مسلمان ها دارن، همین موضع دوم و وجه دوم که الان درش هستیم و این سه نکته هم در زمینه همون داره مطرح میشه، اینا اگر همین اندازه اعتقاد به معاد داشته باشن که ایشون فرمودن در حقیقت این اعتقاد به معاد نیست الا در ظاهر و همونم برای اینکه حکم اسلام بر شخص جاری بشه کفایت میکنه. خب این همین اندازه که چنین اعتقادی در باب معاد داشته باشه که بالاخره دوباره باز همین جسم و با همین اعراض و کیفیاتش و صورت و شکلی که داره اعاده میشه، زنده میشه، همین حالت بازدارندگی برای او داره که بالاخره از معصیت اجتناب بکنه و حالت تحریص و ترغیب و تشویقم به طاعات براش دار، نمازشو بخونه، روزشو بگیره، بالاخره بندگی خدا بکن. خب این اشکالی نیست، از اینا انتظاری بیشتر از این نیست، توقعی بیشتر از این نیست. اونی هم که غرض شرع هست از وعده ها و وعیده ها بیش از همین نیست، اون غرض عمومی که شارع داره خب بیشتر از همین نیست که افراد و اشخاص به طرف طاعت و بندگی میل پیدا بکنن و از معصیت الهی اجتناب بکنن، حالت تشویق و بازدارندگی. خب این برای اینها داره با همین اعتقاد. ولیکن کسی که استعداد تفکر، تأمل، بحث، قوس در نظریات، در عقلیات، کسی که چنین استعدادی داره که معمولاً اهل علم بالاخره این استعداد درشون هست، کسی که استعداد داره در علت فاعلی تأمل بکند، در علت غایی تأمل بکند و از راه استدلال به علت فاعلی به معاد جسمانی حقیقی و واقعی که معاد با جسم مثالی و برزخی باشه، از راه علت فاعلی، از راه استدلال به علت فاعلی که حق تبارک و تعالی باشه، که فاعل مبدعات و منشآت و مجردات هست، یا از راه علت غایی که غایت وجود طبیعی نفس کمال تجرد، برخورداری از کمال تجرده. که اگر یادتون باشه ایشون قبلن در پاسخ فخر رازی که استدلال کرده بود به آیاتی بر معاد جسمانی که خودش و متکلمین قائل هستن، صدر المتعلهین راجب اون آیات همین رو فرمودن که این آیات از دو راه، یکی از راه استدلال به علت فاعلی و یکی از راه استدلال به علت غایی، که آیات چون دو دسته بود، اینها اثبات میکند همون معاد جسمانی که مورد نظر صدر المتعلهین بود. کسی که میتواند تأمل بکند در علت فاعلی، در علت فاعلی نفس، در علت غایی نفس، و از راه استدلال به اینها به اون معاد جسمانی واقعی و حقیقی که همون معاد جسمانی است که مورد نظر صدر المتعلهین هست، یعنی جسم مثالی منشأ نفس، بدن برزخی منشأ نفس، خب این براش زیبنده نیست که اعتقادش در باب معاد جسمانی این اعتقاد اکثر اسلامیین باشه و عموم مسلمان ها. این هم نکته سوم و مطلب سوم. با بیان این سه نکته و این سه مطلب، ایشون موضع سوم و قول سوم رو در قبال مسئله معاد، خصوصا معاد جسمانی، مطرح میکنه و اون قول محققین متکلمان هست. محققین متکلمان اینها آراسته کردن خودشون رو، آراسته هستن به این نظر که روح و نفس مجرده، و این روح و نفس مجرد هنگام مرگ از بدن خارج میشه، جدا میشه. اینجوری نیست که انسان فقط همین اعضا و جوارح باشه، نه، انسان ترکیبی است از جسم و بدن و نفس و روح، که جسم و بدن مادی است که متشکل از اعضا و جوارح است، نفس و روح مجرد است و هنگام مرگ بین این دو جدایی حاصل میشه. اما دوباره در معاد نفس به عین همین بدن یا مثل این بدن، شبیه این بدن تعلق خواهد. و در اونجا مصاب و معاقب خواهد بود بر حسب افعال و رفتاری که در دنیا داشته. صدر المتعلین می فرمایند که این وجه، یعنی وجه سوم، این بهتر از وجه قبلی است که وجه دوم باشه، این اقرب به ثواب و حقه، چون به یک روح مجردی، نفس مجردی قائل دیگه. انسان رو تنها این هیکل و گوشت و پوست و استخوان و اعضا و جوارح نمی داند، به یک نفس مجردی و روح مجردی قائل هست، اما این حق و خود حق نیست. حق در باب معاد جسمانی، در مسئله معاد جسمانی این نیست، چون معاد جسمانی با این بدن مادی و جسم طبیعی نیست. علامه طباطبایی قدس سر رو به نقل از استاد رحمت الله علیه می فرمودن که نه، اون وجه قبلی اقرب به حق و ثواب است از این وجه، یعنی همون وجهی که عوام، عموم مسلمان ها قائل هستند. چون البته اقرب به حق خود حق نیست، اقرب به حق و ثوابه، یعنی مثلا با یه الحاقیهی، با یه مثلا تکملهی، تبصرهی میشه حق، یعنی فاصلش تا قول حق اینقدر. چرا؟ چون که اونا عینیت رو میگن از این جهت. اونها عینیت بدن فعلی با بدن معاد رو قائل هستن، که حالا این به ضمیمه اون قول بعدی و وجه بعدی که وجه ثواب و حقه، یعنی قول چهارم، موضع چهارم، که اگر اون الحاق بشه به این عینیتی که اینها در باب ابدان دنیوی و ابدان معاد، ابدانی که در معاد تحقق پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه و لذات و آلامی که در این نشأه دنیا، مرحله دنیا و در معاد اونا قائل به عینیتن، چون دوباره میگن همین، این رو اگر با اون قول بعدی که قول حق است اگر اینها تلفیق بشه و زمیمه بشه، لذا از این میشه قول حق، لذا از این جهت ایشون میفرمودن اون وجه قبلی اقرب به حق و ثواب است تا این وجه. خب ما اینجا اینجوری یادداشت کردیم، حالا موقعی که میخوندیم اینجا رو، که حالا بعد عبارتی که یادداشت کردم میخونم راجع به همین که علامه میفرمان این وجه، اون وجه قبلی اقربه. عبارت رسید تا اینجا: و اکثر و ابناء زماننا، که حالا این نکته اول راجع به همین ثم ان اکثر الاسلامیین، این قولی و نظری که ایشون ذکر فرمودن، نکته اول اینه: اکثر و ابناء زماننا، بیشتر مردمان روزگار ما و هر روزگاری، و ان قالوا به تجرد نفس، این دیگه یعنی علمایشون هم شامل میشه دیگه، گرچه به زبان حرف از تجرد نفس میزنن، لکنهم فی غفلت عریضت عن انیتها و کیفیت درجاتها و درکاتها و منازلها و مصائدها، لکن در یک غفلت دامنه‌دار، عریض، گسترده و در یک خواب عمیق نسبت به شناخت وجود نفس و کیفیت درجاتی که نفس طی میکنه، یا درکات که حالا نفس سعیده باشه یا شقیه، و منازل و مصائد و مدارجی که نفس طی میکنه، هیچ شناختی نسبت به اینها ندارن. و انها من الله مطلعها و الیه مغیبها و مرجعها، هیچ معرفتی و شناختی ندارن نسبت به این که آغاز وجود نفس از حق تبارک و تعالی است و غیبوبت و اون جایی که در اون محو میشه و بازگشت و مرجعش و جای بازگشتش هم باز حق تبارک و تعالی است، یعنی وجود حق غایت و مرجعش است. حالا اما لازم نیست که این مغیب و مرجع، این عرض میکنم که بدون واسطه و مستقیم باشه، نه به واسطه راه پیدا کردن به عالم عقل هم که باشه، بالاخره این رجوع الالله هست، چون آخه عقول اونها دیگه مقام اندیت دارن و قرب به حق دارن و فانی در وجود حق هستن، اونا محشور با حق هستن. حالا اما مشرقتن ظاهرتن فی علیین، در این مسیر بازگشت اگر نفس سعید باشه، خب یک نفس درخشنده تابنده در جایگاه علیین، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در یه جایگاه بلند مرتبه‌ای قرار میگیره. او مظلمتن ناکستن رأسها الى اسفل سافلین، یا این که یک وجود تاریکی میشه، مظلم، و منکوس الرأس واژگون الى اسفل سافلین و در حال سقوط تا اسفل سافلین پایین ترین درجه سقوط تا قعر جهنم. فمن عرف حقیقت نفسه و ماهیتها و انیتها و کیفیت تعلقها بالبدنه اولا ثم ارتفاعها و اشتداد وجودها شیئا و شیئا ثم بعاثها عنه ثانیا ثم رجوعها الى العقل بالفعل ثالثا ثم مسیرها فی الاخیر الى الله تعالی فکانت طبعا ثم نفسا ثم عقلا ثم متموسا نورها فی نور الاحدیه فهو العارف الربانی. جواب اون فمن عرفه فهو العارف الربانی، کسی که حقیقت و ماهیت نفس رو بشناسه، تعریف نفس رو بفهمد بدانه و به وجود نفس آشنایی پیدا بکنه که چجوری اول تعلق به بدن میگیره و عین همین بدنه و در مرحله طبع و مادیت و طبیعیت است، ثم ارتفاعها و اشتداد وجود ها شیئا فشیئا، به حرکت جوهری معرفت پیدا بکنه که با حرکت جوهری و تبدل ذاتی این نفس بالا میاد و وجودش اشتداد پیدا میکنه به تدریج شیئا فشیئا تا اینکه کنده میشه از سمن به آسا انها از بدن و برمیخیزه از بدن ثانیاً در مرحله تجرد برزخی پیدا کردن، تجرد برزخی پیدا میکنه. سپس در همون مسیر رجوع به حق و بازگشت به حق به مرتبه عقل بالفعل میرسه، در مرتبه سوم، اول مادیه بعد تجرد برزخی پیدا میکنه بعد تجرد عقلی، بعضی نفوس هم بالاتر میرن. ثم مسیرها فی الاخیر الى الله تعالی، بعد سیرورت پیدا میکنه، الا الى الله تسیر الامور، سیرورت. بله، الیه تقلبون داریم یا انا الی ربنا لمنقلبون. بله، بالاخره یعنی در نهایت سیرورت و انقلاب پیدا میکنه الی الله تعالی، به سوی حق تبارک و تعالی. نتیجتا اول در مرحله طبع و ماده و طبیعت است، ثم نفسا، سپس به مرحله تجرد برزخی و نفسیت میرسه، ثم عقلا به تجرد عقلی، ثم متموسا نورها فی نور الاحدیه، بعدم فانی و محو میشه نور وجودش در نور ذات. حالا اول ذات واحدیت، بعد بالاتر ذات احدیت بعضی که همون تمس و محق باشه که فناء صفاتی و ذاتی. کسی که این معارف رو پیدا بکند فهو العارف الربانی، این معرفت به حق پیدا کرده، چون من عرف نفسه فقط عرف ربه، از باب مظهریت نفس برای ذات حق تبارک و تعالی، مظهریت وجود نفس برای وجود حق تبارک و تعالی. و من جهل نفسه ولم یعلم حقیقت ذاته، کسی که جاهل به خودش باشه، به نفسش و به حقیقت وجود خودش که همون نفسش هست و روحش هست آگاه نباشد، خب فهو جاهلون به حقیقت المعادین جمیعا، این جاهل به واقعیت معاد جسمانی و روحانی هر دو هست. نظرش در باب معاد میشه همین نظر اکثر اسلامیین که گفتی، حالا ولو اهل علم باشه. اون وقت وهوه به معرفت خالقهی اجهل، این دیگه به پروردگار جاهلتر از خودشه دیگه. این خودش که یه مخلوق مجرده، خب این آشنا نیست بهش دیگه، حالا به خالق مجرد دیگه چجوری میخواد به اون معرفت داشته باشه؟ معرفت پایینتر رو کسب نکرده. این نکته اول. نکته دوم، والعجب من اکثر المنتسبین الی العلم، تعجب است از بیشتر کسانی که انتساب به علم و دانش دارن، کیف قنعوا به مرتبت العوام و ناقصین که النساء و السبیان حیث لم یشتغلوا تمام عمرهم بالبحث عن حقیقت النفوس، که اینا چطور قانع شدن در باب معرفت نفس و معاد به مرتبه عوام و غیر کاملان ناقصین، مثل زنهایی که هیچ اشتغالی به بحث و تحصیل ندارن، مثل بچه ها که هنوز مکتب نرفتن، درس نخوندن. چرا؟ حیث و لم یشتغلوا تمام عمره، چون اینا در طول عمرشون هیچگاه اشتغال پیدا نکردن به بحث از حقیقت نفس. یه بارم خب خوبه این آقایون یه بحث معرفت و نفسی بگذارن، اینکه خودش آدم بشناس. و انها کیفه معالها، ببینیم به صدر المتعله این حمله میکنه، خب چی در چنته دارن؟ بفرماین. و انها کیفه معالها، و نسبت به معاد نفس که بالاخره این غایت نفس به کجاست؟ ز کجا آمده هم؟ آمدن هم بهر چه بود؟ به کجا میرم هم آخر؟ ننمایی وطنم. رحم الله امرئن عرف من عین و فی عین و الى عین امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام فرمود. اون وقت از اون و قوغا کردن در بعضی از فروعات و جزئیاتی که نه به درد دین آدم میخوره نه به درد دنیا. ما اشتغالهم طول دهرهم به فروع خلافیت نادرت الوقوع، اینا در طول عمرشون مشغول شدن به فروع اختلافی، عرض میکنم که به ندرت مورد ابتلا قرار میگیره. یه وقتی مثلا مد شده بود که نمیدونم در کره ماه مثلا نمیدونم فلان چه کار مثلا حکمش چیه، نمیدونم، یا در قطب جنوب و شمال، در قطب که 6 ماه شب 6 ماه روز آدم چجوری نماز بخونه، چجوری روزه بگیره. خب حالا کی مثلا قطب جنوب یا نمیدونم قطب شمال مثلا، حالا کی مورد ابتلاعشه؟ فترک الواجب العینی و اشتغلوا به فروز الکفایات، اینا واجب عینی رو ترک کردن که خودشون رو بشناسن، مشغول شدن به چیزهایی که بر فرض اگر واجب باشه از فروض کفایی و واجبات کفایی است. که حالا یکی جواب داد بس دیگه، حالا این همه مثلا کتاب نوشته بشه، نمیدونم پاسخ به سوال اینجوری داده بشه. نکته سوم، وعلم ان الاعتقاد بالمعاد على هذا الوجه العامی جید للجهال والعوام و ارباب الحرف و الصنایع و اهل المعاملات و تجارات الذين لا يمكنهم النظر في حقائق الامور. اعتقاد به معاد بر این وجه عوامی و عامی برای جهال و عوام و ارباب حرف و صنایع و اهل کسب و تجارت، اهل معامله، که استعداد تأمل در حقایق امور و واقعیات رو ندارن خوبه. ولت تأمل فی المباد الذاتیه و القایات طبیعیه، اینا امکان نیست براشون، یعنی امکان استعدادیشو ندارن، استعداد ندارن که تأمل بکنن در علل فاعلی و علل غایی. این مبادی ذاتیه و غایات طبیعیه اشاره به اون چیزیه که ایشون با نسخهی که در دست ماست در صفحه 159 فرمودن، که بحث همون آیاتی بود که فخر رازی استدلال کرده بود که ایشون جواب داده. اینا خب میتونن از راه علت فاعلی و علت غایی به معاد نفس و معال نفس که حوزه تجرد هست، نشأه تجرده، میتونن پی ببرن. فهم مکلفون به اعتقادات رسمیت فی باب الاخره، عموم مردم اینها تکلیفشون در باب اعتقادات همین اعتقادات مرسوم معموله در باب آخره، همین اعتقادی که معمول و مرسوم بین همه، همین کافیه برای اونا، چون حالت ترغیب و بازدارندگی رو برای اونها داره. چرا؟ و ذالک لانهم متعتقدوا هذا الرأی فی المعاد و تحققوا هذا الاعتقاد یکون ذالک حسن لهم على عمل الخير و ترک الشرور و اجتناب المعاصی و فعل الطاعات و اداء الامانات و ترک الخیانات و الوفاء بالعهود و صحه المعامله و النصیحه فیها و حسن العشره و خصال کثیره محموده فی هذا الباب. چون اینا اگر به همین عقیده در باب معاد معتقد باشن و تحققوا هذا الاعتقاد، یعنی باور داشته باشن به این اعتقاد، به همین معاد اگر باور داشته باشن، خب همین عرض میکنم انگیزه میشه برای اینها بر عمل خیر، ترک شر، اجتناب معاصی، فعل طاعات، اداء امانت، ترک خیانت، وفاء به عهد، معامله صحیح و صحت المعامله و نصیحت فیها، خیرخواهی در امر معامله، در معامله نه کلاه سر گذاشتن کسی، و حسن عشرت، همزیستی مسالمت آمیز و خوب، عشره هست تصحیح شده، و حسن العشره و خصال کثیره محموده فی هذا الباب و اوصاف محموده فراوانی در این باب، همین اندازه کافیه. بعد و اما ما تزینه که اون وجه سوم و قول سومه که حالا عبارتشو انشالله فردا تطبیق میکنیم. و صلی الله علیه و آله.